بسم الله الرحمن الرحیم. عامل پنجم ظاهراً از عواملی که برای تعدیه و تسریه حکم از موضوع وارد در دلیل به موضوعات دیگر ذکر شده بود و بسیار هم با سابقه است، مناسبات حکم و موضوعه. گاهی به لفظ مفرد تعبیر میشه، مناسبت الحکم و الموضوع میگن، و گاهی هم که شاید شایع تر باشه میگن مناسبات الحکم و الموضوع به شکل جمع. در این بله تناسب هم گاهی میشه، تناسب حکم موضوع این هم گاهی گفته میشه. بله
تناسب یا ظاهرن به مناسبت
تو معنای
مشارکت فاعل مفعول میخواد. تناسب که باشه ما به شکل اصلی دیگه درست کرد.
بله بله
تعبیر شایسته همون مناسبات هست که شاید
همه
قشنگتر
رو. بله نه، ما اون چی که در زبانمون جاریه و جزء عادات زبانیمون و اصطلاحاتمون شده مناسبات حکم موضوعه. این یکی از این عوامل تعدیه حکم بود. همانطور که در جلسه قبل عرض کردیم، این مناسبات حکم موضوع یکی از قرائن بسیار مهمی است که خیلی فراتر از تعدیه حکم کارایی و کاربرد دارد، و گفتیم که درست آن است که در مباحث الفاظ ما مجموعه ای از قرائن مؤثر در ظهور و ظهورساز را اضافه بکنیم و مورد بررسی قرار بگیرد در اصول، و یکی از اون مباحثی که اونجا باید اضافه بشه همین مناسبات حکم و موضوع به عنوان یک قرینه مهم عرفیه که فراتر از بحث تعدیه حکمه. در تعدیه حکم بعضی از این عواملی که اینجا برشمرده شد کاملا عناوینی هستند برای تعدیه حکم، مثل تعلیل اولویت است، تنقیح منات، الغاء خصوصیت. این قرائن قبلی که برشمرده می شد یا حالا رو نظر اونهایی که قیاس را قبول دارن قیاسه، اینا همه به ذات و وضعشون علل اصول برای تعدیه بود. حالا بعضیشون یک نیم نگاهی هم در اونها به تزیق هم وجود داشت، ولی علل اصول برای تعدیه بود. یعنی الغاء خصوصیت، تنقیح منات و اولویت، تعلیل، اینا، و حالا احیانا اگر کسی قیاس بگه، اینها ذاتشون برای تعدیه و تعمیم حکم است و موضوع را گسترش میدهد، جز در تعلیل که حالا یک کمی تزیق هم درش بود. اما وقتی که به مناسبات حکم موضوع میرسیم، در مناسبات حکم موضوع نه، قضیه خیلی فراتر از تعمیم موضوعه، حتی فراتر از تعمیم و تضییق. انواع کارکردهای دیگر و کارایی‌های دیگری داره که اون را بالاتر میبره از این سطح مقایسه این با بقیه عوامل. هیچ مانعی نداره که ما در ضمن عوامل تعدیه حکم به مناسبات حکم موضوع هم بپردازیم، اما باید توجه داشته باشیم که این عامل با اون عوامل دیگر خیلی فرق داره. اون عوامل یک کارکرد داشتن و همون تعمیم، و بعضیشون علاوه بر تعمیم تضییق. اما مناسبات حکم موضوع کارکردش خیلی وسیع تره، 7-8-10 نوع کارکرد داره، ولذا جاش بالاتر از اینجاست. این یک مطلب بود که در جلسه های قبلش اشاره کردیم. یک مطلب دیگر هم این بود که عرض شود که القاء خصوصیت و اینها به نحوی ریشش در همین مناسبات حکم موضوعه و شاید اینها را در عرض هم قرار دادم خیلی مناسب نباشه بگیم که القاء خصوصیت و مناسبات حکم موضوع در عرض هم. به نظر میاد تو القاء خصوصیت اصلا ما به نوعی مناسبات حکم موضوع حاکم بر قصه است. اینم مطلب دیگری بود که قبلا گفتیم. یک مطلب سومی هم که اینا همه در مقدمات بحث قرار میگیره اشاره بکنیم خوبه، و این که شاید بتوان گفت که این مناسبات حکم موضوع دو اصطلاح داره، دو معنا داره. شاید بشود گفت یک معنای عام داره، یک معنای خاص. معنای خاص اون اینه که بگیم که این مقایسه و موازنه‌ای که بین حکم و موضوع برقرار میشه اگر یه ظهوری رو ایجاد بکنه میگن مناسبات حکم موضوع. این تناسب حکم موضوع معنای خاص یعنی اون نسبتی که بین حکم و موضوع برقرار میشه. اما مناسبات حکم موضوع ممکنه یه مقدار یعنی یه اصطلاح عام‌تری داشته باشه که مراد اون قرائن و شواهدی است که در یک متن به شکل غیر مصرح میان تأثیر میگذارن. گاهی در بعضی کلمات آدم به ذهنش میاد که گویا مناسبات حکم موضوع رو بردن یه معنای خیلی عامی که قرائن حافه به کلام، قرائن غیر لفظیه حافه به کلام، این معناش خود عامتر میشه. ولی اون معنای خاصی که اینجا ملحوظه که خود اونم البته خیلی معنای وسیع و دامنه داریست، همون قرائنی است که برآمده از این مقایسه حکم موضوعه که حکم موضوع رو که با هم میسنجه میبینه نتیجهش این میشه. این بیشتر ظاهر از این قرائن اینه. اما اینکه حالا یه قرائن لبیه یا عقلیه ای باشه که کار به مناسبات حکم موضوع و بافت ترکیبی حکم موضوع نداشته باشه اون فراتره، اون دیگه حالا مناسبات حکم موضوع بهش نمیگن. مناسبات حکم موضوع یعنی اون قرائنی که ناشی از مقایسه و سنجش حکم موضوعه و قرار گرفتن این حکم موضوع در یک بافت مشترکه. این مقصوده. این دو سه تا مطلب بود که در مقدمه باز بهش اشاره کرد. حالا برگردیم به ادامه اون بحث جلسه قبل. در جلسه قبل چهار نوع کار کرده این مناسبات و حکم موضوع رو برشمردیم که اینا در این کتابم بود دیگه، که یکیش طبق ترتیب کتاب، یکی مناسبات حکم موضوعی که میاد توسعه موضوع میدهد، دو مناسبات حکم موضوعی که موضوع را تضییق میکنه، سه مناسباتی که در یک موضوع همزمان هم تضییق هم توسعه را به وجود میاره به خاطر یه نکته‌ای که مناسبات حکم موضوع میاره تو کلام، همزمان آمدن اون نکته موجب میشه که این موضوع از یک جهت موسع میشه از جهت دیگه مزیق میشه. که مثال خیلی خوبش هم همونی بود که در باب مریض در اون آیه آمده بود، من کان منکم مریضن، مناسبات حکم موضوع میگفت که این مطلق مریض نیست، همونطور که غیر مرض را هم مزیق میکرد مریض را به مریضان خاص و همزمان میگفت این مریض میتونه یه چیزای دیگه هم را بگیره، غیر مریض را هم بگیره. علتش هم بود که این مناسبات حکم موضوع میگفت که اون وجه اصلی حکم اون مشقته، اون ضرر یا مشقت روزه است برای شخص. حالا ممکنه مریض باشه و این مشقت نداشته باشه، ممکنه غیر مریضی باشه که همین مشقت براش باشه، ولذا این همزمان در واقع این مناسبات حکم موضوع تضییق میداد و توسعه میداد. این سه بود. و چهارم هم همون کیفیت اخذ عنوان به عنوان موضوع از لحاظ شمول و حدوث و بقا بود که توضیح دادیم راجع به اون دو مثال. منتها در این شق چهارم که مثالاش این بود، یه جا میگه که قلد المجتهد العادل، مشتق آمده تو متعلق حکم، تو موضوع حکم مشتق آمده. یک جا میگه که الماء المتغیر، الماء اذا تغیر یا الماء المتغیر نجسون. میگفتیم اونجایی که میگه مجتهد عادل مناسبات حکم موضوع، میگه همون حین تقلید باید این مجتهد عادل باشه، به صرف این که سابقا مجتهد عادل بوده نمیشه اکتفا کرد. ولی در الماء المتغیر نجسون میگه الماء اذا تغیر ولو آن ما، این تا مطهری نیامده این نجسه، که متغیر در اینجا و مشتق در اینجا استعمال شده در عام از متلبس و منقضا را هم میگیره. این از شاید که نوع چهارمی بود که قبلا اشاره کردیم. منتها گفتیم که در اینجا ممکنه کسی بگه که این نوع چهارم، این کارکرد مناسبات حکم موضوع در این که شکل اون موضوع دلیل را از لحاظ حدوث و بقا مشخص میکنه و کیفیت دخالت اون را از حیث حدوث و بقا در حکم مشخص میکنه، این در واقع برمیگرده به همون تعمیم. چرا؟ برای اینکه اون قلد المجتهد العادل، اون که طبق ظهور و قانونشه، چون اینجا مشتق به کار رفته و مشتق هم ظهور در متلبس داره، بعد همون وقتی که تقلید میکنه این مجتهد باشه و عادل هم باشه، سابقه اجتهاد یا سابقه عدالت کافی نیست. اگر مجتهد جامع شرایطی بوده که به خاطر یک مریضی الان اجتهادش از دست داده، این کافی نیست. یا کسی که عادل بوده ولی الان به دلیلی عادل نیست، این کافی نیست. این طبق ظهور اولیه است، المجتهد العادل، چون مشتق ظهور در متلبس مبدع داره، حالا یا وضع شده برای اون یا ظهور در اون داره، طبق قاعده است. اون دیگری و دومی اون خلاف قاعده است که المتغیر از ظهور در متلبس به تغییر عبور میکنیم و میگیم المتغیر ولو کان به لحاظ حاله سابقه، ولو به لحاظ من قضا عنه المبدا، اونم را میگیره. این در واقع مناسبات حکم موضوع آمده موضوع را تعمیم داده، موضوعی که ظهوری داشت با این مناسبات حکم موضوع ظهورش تغییر کرد به یک مفهوم عام‌تری. به عبارت دیگه اصالت الحقیقه یا اصالت الظهور میگفت که المتغیر یعنی ما هو المتغیر بالفعل. منتها مناسبات حکم موضوع میگه اینا مجازه، مجاز معنای عامتری داره که شامل اون هم میشه. این نوعی تعمیمه. یا اینکه در واقع از شبت که مناسبات حکم موضوع میاد قرینه میشه برای اینکه لفظ رو از اون حقیقتش ببریم بیرون و مجازش کنیم. خب حالا این خیلی مهم نیست دیگه، بالاخره اینم نوع چهارمی بود که اینجا ذکر شده. نوع پنجم حالا به ترتیبی که اینجا آمده، البته اینجا تعمیم و تزییق موضوع را یک چیز گرفته با سه حالت، بقیه را داره دو سه اونها، منتها حالا ما اینا خیلی با هم فرق نداره، ردیف آمدیم جلو. حالت پنجم که اینجا در صفحه 224 المورد الثالثه کار کرده رفع اجماله. گاهی هست که مناسبات حکم موضوع میاد اجمال دلیل را رفع میکنه، فی حد نفسه دلیل یک اجمالی داره و با مناسبات حکم موضوع اجمال برطرف میشه. حالا مثال مثال عرفی غیر واقعی از لحاظ روایات که اینجا زده، گفته قلد زیدن. اگه بگه قلد زیدن، این ظهور کلامیش اینه که میتونی زید را باید تقلید بکنی، ولی با مناسبات و حکم موضوع میفهمیم قلد زیدن العالمه. اول اجمال داره که آیا عالم مقصود زید مطلق زید است به هر صورتی که باشه، ولو در حالی که علم نداره یا علمش زائل شده، یا اینکه نه مقصود زید متلبس به علمه با قید علمه. میگه اینجا میاد در حقیقت رفع اجمال میکنه، میگه که مثلا میگه یونس ابن عبدالرحمن مثلا ثقتون آخذ عن معالم دینی، میگه بله، میگه خذ معالم دینه که من یونس ابن عبدالرحمن. این ظهور اولیش یونس به ما و یونسه، ولی وقتی مناسبات حکم موضوع این که تقلید است و این تعلق به این موضوع گرفته در نظر بگیریم، فوری ذهنمون میفهمه که این منصرف به یونس ابن عبدالرحمن مادام کونهی عالمنه، مادام کونهی عالمن و عادلنه. این مثالی زدم برای رفع اجمال. منتها حالا اینجا تو این مثال باز همون اشکالی که عزم کردیم تو قبلی اینجا هم هست. این مثال مثال درستی نیست که بگیم رفع اجمال میکنه. نه، اگر این ویژگی مناسبات حکم موضوع نبود و کسی میگفت قلد زیدن، یعنی هر زید یعنی هر جوری میخواد باشه. اگر مثل این که میگه که اکرم زیدن، اگه میگفت اکرم زیدن اطلاق داشت، میخواست زید عالم باشه یا عالم نباشه، میگه اکرم ها. منتها اینجا مناسبات حکم موضوع این اطلاق زید را تضییق میکنه. اینجا مناسبات حکم موضوع در واقع کلام را منصرف به یک فرد خاصی، نوع خاصی میکنه، یا موجب تقیید میشه یا انصراف میشه دیگه. یعنی میگه این زین یعنی زینن العالم. پس این مناسبات و موضوع در اینجا اومده تضییق کرده، نه اینکه اجمال داره و رفع اجمال کرده. ولی اگر لولا این نکته خاصه، زید یعنی زید و اطلاق هم داره از لحاظ احوالی، تو این میاد منصرفش میکنه به صورت خاص احوالی، یعنی اون صورت عالم بوده. این به نظر مثال خیلی شاید درستی نباشه. میشه حالا با یه تمحلی درست کرد، ولی به نظرم این مثال برای این مورد رفع اجمال مثال درست نیست. اما حالا مثال بعدی که زده، که حالا اون مثال واقعی تره در روایاتی که در باب قصر داریم، این یکی از این روایاتی که الان میخونیم یکی از روایات مهم در باب قصر، قصر و تمام در کثیر السفره، که حالا سندش هم باید پیدا کنیم، حالا اگر یکی از آقایون پیدا کنن بد نیست. حالا من این از امام باقره که شاید روایت علی ابن مهزیار باشه شاید و معتبرم هست احتمالاً. روایت اینه که اربعتون قد یجب علیهم التمام فی سفر کانو او حذر المکاری والکری والراعی والاشتقان لأنه عملهم. میگه که کسانی هستن که نماز اونا تمامه، میخوان تو سفر باشن و حضر باشن، یعنی در واقع در سفرشون هم نمازشون تمامه، که مکاریه که کسی که کارش همین چیز اون هاست. و حالا مکاری و کری داریم که یه تفاوتی هم دارن، الان دقیق یادم نیست. اینایی که در واقع کاروان میبرند و میارند و اینها، و رائی که چوپان است، و اشتقان هم مثل که همون دشتبانه که این معرب شده. میگه اینایی که حالا ذات کارشون آمیخته با سفر هست، اینها نمازشون تمامه. بعد داره که تعلیلی داره، لأنهو عملهم، برای اینکه این امر کار اونها، حرفه اونها، شغل اونها. این لأنهو عملهم اینجا یه اجمالی داره، برای اینکه این ضمیر هوه لأنهو به چی برمیگرده. ممکنه که برگرده به تعبیر این کتاب به مبادع الحرف المذکوره، یعنی کرایه دادن، رعی و دشتبانی، چون اینا کارشونه، هر یک از اینا کار اونهاست. و ممکنم هست که نه، بگیم لأنهو ضمیر برمیگرده به سفر که مذکور نیست ولی مستفاد از این کلامه. لعنه و عمله هم یعنی برای اینکه این سفر کار اونها. اگر ضمیر برگرده به همون مصادر این عناوینی که در اینجا آمده، این قاعده کلی نمیشه. میگه برای اینکه این کرایه و رعی و کذا و کذا این کارشه، یعنی وقت تعلیلم میگه هر که کارش یکی از اینا باشه این نمازش تمامه. این تعلیل چیز جدیدی رو افاده نمیکنه. اما اگر نه، ضمیر برگرده به سفر، لأنه عملهم یعنی سفر اینجا کار اونهاست، اگر این باشه اون وقت دیگه میشه من شغله سفر، کسی که شغلش سفر باشه. بله، به نظرم میاد که روایت لأنه عملهم، کافیه. و اینجا داره که علی ابن ابراهیم عن ابی و محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان. بعد دیگه یکی داره علی ابن ابراهیم عن ابی، این یه سند دیگه، و محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد،
این دو سومی هم محمد حسین الفضل.
حالا اون اینشالا اینجا
تو نسخه دارو حدیث گفته که توی نسخه مطبوع همون چاپ رایج و هست.
اینجا سه تا سند رو تو این اسناد آورده، یکیش داره که علی ابن ابراهیم ان ابی ان حماد ان حریز ان زراره، یکی داره محمد ابن یحیی ان احمد ان محمد ان عیسی ان حماد ان حریز ان زراره، یکی داره محمد ابن عیسی از فضل ابن شازان ان حماد ابن عیسی ان حریز ان زراره. و سند که خب خیلی سند خوب و درستیه، و حالا اینجا تو مرآت العقول تفسیری هم که کرده اینجا اینه که میگه فلقاموس الکری که غنی المکاری، و قال الوالد العلامه المکاری من یکری یا یکری دابته ولکری من یکری نفسه. یه وقتی اون وسیله شون حیوان را کرایه میده، یه وقتی نه خودشم را اجیر او قرار میده. مکاری و کری اینه. و به حالا وجود دیگه هم ذکر کرده که اونا چیز. حالا اشتقانم میگه میفرماد که همون دشتبانه یا بریده، همون پوستچی در واقع. خب این یک اجمالی الان در این ضمیر هست که این ضمیر به چی برمیگرده. منطقه میگن مناسبات حکم موضوع اقتضا میکنه که این ضمیر برگرده به سفر، برای اینکه وقتی کسی حکم تمام را برای این گروه های خاص میبینه، میخواد بین اینا یک وجه مشترکی پیدا بکنه، اینکه بیاد تو تعلیل بگه برای اینکه هر یک از اینها کارشونه، اینکه مفید فایده ای نیست. اقتضاش میکنه، اقتضای مناسبات حکم موضوع اینه که ضمیری برگرده به سفر. این مثال حالا تحدید درسته، برای اینکه همینجوری لعنه و عمله هم نمیدونیم این مرجع ضمیر اینه یا اونه، و میگه این مناسبات حکم موضوع حالا اینو تعیین میکنه، به خلاف اون مثال قبل که خیلی مثال تمامی نبود دیگه. حالا این از اون روایاتی است که در تفسیر لعنه و عمله هم اون بحث هاست که چند نظریه است، و از جمله حالا نظر مشهور امام در عصر ما که امام فرمود لعنه و عمله هم یعنی سفر کارشان هست، ولذا شامل کسی که کارش در سفره نمیشه، فقط راننده و امثال اینها رو میگیره که خود سفر کارشونه. ولی مثل آقای خویون ها نه، میگن لعنه و عمله هم یعنی سفر کارشون هست، اهم از اینه که ذات سفر کارشون باشه یا کارشون در سفر باشه، میگه هر دو رو میگیره، و بحث های حالا مفصلی داره که جای خودش. اینم پنجمین مورده که در اینجا به عنوان المورد الثالث آمد.
اینجا از تو بودن رفته ایمان از موضوع، اگر موضوع در مقابل متعلق منظور باشه جا داره رفته ایمان از متعلق هم مطرح بشه. حالا حضرت داره میشه تا آن فرمیده رفته ایمان،
بله،
مثلا تو بعد از این کتاب ها که این بحث مناسبت رو مطرح کردن،
بله بله، گاهی هم تو متعلق، اینجا الان موضوعه ولی گاهی هم متعلق ممکنه باشه. بله
فرمت علیکم اون محاط و کم و کذا و کذا مناسبات میشه که منظور مثلا نظر و اینا نیست.
بله حالا اون البته بعدها داریم، ولی به یه مناسبت دیگه داریم حالا که من نوشتم، حالا میرسیم. ولی در صورت این رفع اجمال از موضوع یا متعلقه، هر دوش هست، این فرق نمی کنه. اینجا مثالیه که تا حدی قابل قبوله. این پنجم. ششم از مواردی که اینجا گفتن به عنوان المورد الرابع این است که مناسبات حکم موضوع از شبت که خصوصیت حکم را مشخص بکنه. و تأثیری در حکم بگذاره. اون چی که تا الان برشمردیم این بود که مناسبات حکم موضوع وضعیت موضوع یا متعلق و قیود حکم را مشخص میکرد. حالا یا متعلق یا موضوع یا قیود و قیود موضوع. اما گاهی هم هست که مناسبات حکم موضوع میاد در تعیین خصوصیت حکم تأثیر میگذاره. مثالی که اینجا ذکر کردن اینه که در روایتی که حلبی داره از امام صادق داره که سألت و عن الرجل یحتکر الطعام و یتربس به. شرایط نوسانی در بازار هست، میاد جنسی و کالایی رو از جمله همون پوشکی که فرمودید اینو نگه میداره و یتربس به، در انتظار اینه که گران بشه و به چند مبلغ گرانتری و چند برابر بفروشه. هل یجوز ذلک؟ فقال حضرت فرمود ان کان الطعام کثیرا یسع الکلام یسع الناس. اگر حالت متعارفه که بازار سیره و مشکلی نداره فلا بأس به، و اما و ان کان الطعام قلیلا لا یسع الناس این فانه یکره یا یکره ان یحتکر الطعام و یترک الناس لیس لهم طعام. این کراهت داره که احتکار بکنه و مردم رو بدون غذا رها بکنه. خب این کراهت در اینجا که حکمه، حکمه دیگه، یکره اونجا حکمه، این مجمله. گاهی در تنزیه به کار میره که کراهت اصطلاحی است، گاهی هم در تحریم به کار میره، و یا این که نه حتی بالاتر ظهورش در همون کراهت تنزیهیه. اما مناسبات حکم موضوع میگه اینجا مقصود حرمته، مناسبات حکم موضوع میگه این مقصود حرمته. در اینجا مناسبات حکم موضوع در تعیین دائره و عنوان موضوع و متعلق دخالت نداره، تو حکم دخالت داره. چرا؟ من اینکه یکره اینجا داره حکم رو بیان میکنه. اون تا اینجا بنابر دو احتمالی که عرض میکنم دو جور میشه تفسیر کرد. یک احتمال اینه که کسی بگوید یکره یا یکره یعنی همون امر تنزیهی، حکم تنزیهی که همون کراهت اصطلاحیه باشه. اگر این احتمال اول رو کسی بگه، اینجا مناسبت و حکم موضوع اومده ظهور را تغییر داده، یک یکره اینجا یکره تحریمیه نه تنزیهی، این تبدل ظهوره، ظهوری بوده حالا میاد ظهورش را تغییر میده. احتمال دوم اینه که نه، یکره اصلا مردده، مجمله، نمیدیم اینه یا اونه. در این صورت میاد رفع اجمال میکنه، بنابراین اینجا هم عنوانش داره که کونها، یعنی همین مناسبات و موضوع، موجبتن لدهور او تبدلهی به نسبه الالحکم و خصیاته. که حالا مناسبتر این بود که بگن مناسبات و موضوع موجبتن ل، یعنی رافعتن للاجمال او موجبتن لتبدل ظهور. بنابراین دو احتمال، اگر کراهت ظهورش در حکم تنزیهی باشه، مناسبات اومده این ظهور رو تغییر داده. اگر نه، بگیم اجمال داره، مناسبات حکم موضوع اومده رفع اجمال کرده، و هر دوش هم درسته. حالا اینجا مثال دو احتمال داره، ما باید در واقع اینا این عامل ششم را بگیم دو تاست، اینه که اجماع مناسبات و حکم موضوع میاد رفع اجمال حکم میکنه، این شیش، هفتم را بذاریم اونی که میاد ظهور حکم را تبدیل میکنه. بله؟
برای اینکه عناوین نزدیکتر به هم بشن، چه مثلا اینجا بگیم قبلیه رفع اجمال از مثلا موضوع مطلب بود، اینجا رفع اجمال علی الحکم باشه، به این بیان که حالا اجمال هم به اون معنای واسع، چون ظهور هم ظهور بدوی و مستقر داره دیگه، اینجا اگر هم حتی بخواد تغییر ظهور بدیم در واقع اون ظهور ابتدایی رو بخواد تغییر بده.
بله، ظهور ابتدایی فرقش خیلیه واقعا، یعنی اگر این مناسبت نبود واقعا این کلمه همه جا ظهورش اون بود، تا اون که رفع اجمال بکنه فرق که داره. حالا میشدم توی یکی جمعش کرده که ثمره‌ای برای این مترتب نیست، اون تا یه فرقی داره که توجه به اون خوبه. اینم حالا اینجا یه مثال‌های دیگه هم زدن، مثلا میگن صاحب کفایه میگه که سارعوا الی مغفرت من ربکم یا استبقوا الخیرات همینجوری امر ظهوری در وجوب داره، ولی اینجا وقتی که مناسبات حکم موضوع رو نگاه بکنیم میگیم وجوب نداره. در تعاون و علل بر و تقوام همینطوره که اینجا نیست ولی ما گاهی میگفتیم. ممکن است بگه کسی بگه تعاون و علل بر و تقوا ظاهر امر وجوبه، ولی وقتی میگه که میبینه که بر و تقوا رو میبینه که دایره وسیعی داره، آدم میدونه که تو هر کار خوبی که واجب نیست آدم بره کمک بده، این مناسبات حکم موضوع و قرائن موجب میشه که تعاون و علل بر و تقوا رو حمله بر استحباب بکنی. اون تو البته ما یه احتمال دیگری در اینا دادیم که همون تعارض هیئت و ماده و این که ممکنه بگیم نه این استعمال در وجوب شده، در یه جاهایی هم همون وجوب را میشه ازش استفاده کرد، هر جایی نه اون وقت دست از وجوبش برمیداریم. حالا حتی اون عرض ما هم اگه کسی بپذیره، باز در این که تعاونو در همه جا وجوبی نیست یا استبقو و سارعو در همه جا وجوبی نیست، همین قرینه مناسبات حکم موضوعه، برای اینکه میفهمه که در این موضوع با این دامنه نمیشه قائل به وجوب شد. حالا در استبقو یا سارعو الی مغفرت من ربکم هم همینه که مناسبات حکم موضوع میرسونه که نمیشه بگیم همه سرعتها در همه خیرات واجب است، بنابراین باید حمله بر استحباب بکنیم. حالا اینکه همش استحباب دیگه، اصلا کل بافت جمله استبقو و سارعو و تعاونو اینا همه دیگه استحبابیه، اینه یا اونی که ما میگفتیم که یه جاهایی میشه وجوبشو حفظ کرد، هر جایی که نشود اون وقت حمله بر استحباب میکنیم. حالا هر کدام از این دو نظر بدیم، در هر صورت مناسبات حکم موضوع و قرائن حافه به کلام موجب میشه که این ظهور در حکم تأثیر بذاره و حکم ظاهر اولیه الزامی رو مبدل به غیر الزامی بکنه. در این جاها دیگه از همون قبیل تغییر ظهوره، چون ذات امر و نهی اونها اولا همون ظهور بحث الزامی، مناسبات حکم موضوع ظهور رو تبدیل کرده، تغییر داده، نه اینکه رفع اجمالی کرده باشه. صلی الله علیه و آله.